دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. دوستان عزیزم، همینک همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند با اعلام ساعت 12 به وقت تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. ملائکه هر جا هستید در پناه خدا باشید. من حمید عبیری امروز هم با شما خواهم بود با برنامه رویداد رادیو گفتگو. مثل همیشه 30,035 سامانه پیام کوتاه ما و 27,86,10,35 تلفن گویای ما در اختیارتون هست برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگر دارید با ما و همکارانمون مطرح کنید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. حذف دک‌های پردرآمد، اربعین حسینی و تأثیر آن بر هویت سازی تمدنی، بررسی تحولات نظامی در شرق سوریه و رایزنی های سلمان خان در تهران. همطور که در عناوین امروز حضور شما عرض کردم، یکی از بحثایی که در خصوصش گفتگو خواهیم کرد موضوع تحولات نظامی در شرق سوریه است. تا دقایق دیگه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص تحولات سوریه. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
خدمت همالی همکاران محترمتون سلام عرض می‌کنم. آقای عبیری در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، ارزیابی شما از تحولات نظامی شرق سوریه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ارزیابی از چند جهت باید صورت بگیره. یکی از مهمترین جهاتش موضوع انسانی است که در حال حاضر متاسفانه مردم شرق در حقیقت سوریه دچار او شدن، شمال سوریه دچار او شدن و در حال حاضر آسیب‌های جدی انسانی برای اونها به وجود اومده. این موضوعی است که نباید مورد غفلت قرار بگیره. موضوع بعدی بدعهدی است که امریکایی‌ها در این منطقه داشتن. یعنی در حقیقت امریکایی‌ها بخشی از مردم سوریه رو که در شمال سوریه زندگی می‌کنند رو مدتی به بازی گرفته بودن و اونها رو مورد حمایت قرار داده بودن برای اینکه بتوانن به یک خودمختاری برسن. اما در حال حاضر که تا ترکیه یک حمله تجاوزکارانه به این منطقه انجام داده، اونها رو تنها گذاشتن. و نکته سوم که در حقیقت تشکیل این مثلث رو میده، تجاوز دولت سوریه، دولت ترکیه به بخش‌هایی از سرزمین سوریه است.
بله.
حالا در هر یک از این موارد قطعا موارد متعددی است و موضوعاتی است که باید با هم دیگه گفته بکنیم.
بسیار خوب. و این که ورود ارتش سوریه توی این منطقه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در تحولات منطقه؟
خب قطعا اون دولت مرکزی سوریه برای حفظ یک پاشگی سرزمین خودش، ارتش دارای انگیزه هست و قطعا و یقینا حضور او میتواند بسیار مؤثر باشه. اما آنچه که گزارشات میدانی میرسه این است که امریکایی ها اجازه ورود ارتش سوریه رو به این مناطق ندادن، یعنی در حقیقت امریکایی ها از این شرایط دارن برای تولید یک داعش جدید و تکثیر تروریسم و اقداماتی که در حقیقت به دلیل ناهم شدن منطقه به وجود میاد کاملا سوء استفاده میکنن.
بسیار. شما از سه منظر به موضوع تحولات سوریه نگاه کردید و اشاره شما بر این بود که هر کدام از اینها ابعادی داره که باید بررسی بشه، حالا از حمله ترکیه به سوریه و حالا زوایای دیگه. اولا که مهمترین اهداف و انگیزه ترکیه برای دست زدن یه چنین اقدامی چی بوده و دنبال چه به هر حال سیاست‌ها و اهدافی بوده در این منطقه؟
ببینید یک نکته اساسی بود برای که این یک بهانه است از جانب دولت ترکیه.
بله.
و اون این که من چون بخش های از کشورم دچار ناامنی شده.
بله.
مرکز این ناامنی در خاک سوریه هست.
بله.
و من برای ایجاد امنیت در خاک خودم به بخش های از خاک ترکیه وارد خواهم شد، البته حالا یک حریمی رو هم حدود صغوری رو هم حدود 480 کیلومتر مربع رو معین کردن و گفتن که ما برای تأمین امنیت خاکی خودمون باید به این قسمت وارد بشیم.
آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه صرفا یک نظریه است یا یک دلیلی است یا توجیهی است برای حمله به سوریه؟
کدام اتفاق؟ ناامنی ها؟
بله، ناامنی داخل ترکیه.
خب البته الان نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده، ولی در حقیقت این اقدام یک اقدامی است که دولت کنونی ترکیه برای جلوگیری از کاهش آراء خودش در انتخاباتی که در همین ایام اخیر در سه نقطه اساسی آنکارا، استانبول و خدمتتون عرض کنم آنتالیا افت شدید آرا رو داشت و شکست از رقبای خودش خورد، میتوانند این موضوع رو هم در داخل ترکیه مورد ارزیابی قرار بدن.
پس یک استفاده تبلیغاتی است.
خب اما این نکته مهم است که آیا این اقدام نظامی میتواند کمک به مسائل امنیتی و انتخاباتی ترکیه داشته باشد یا خیر؟ یعنی در حقیقت ما تصورمون بر این هست که با توجه به این اقدامات که ترکیه داره انجام میده، این نمیتواند در اون اهدافی که چه بیان شده و چه بیان نشده ترکیه تأثیر بگذارد، بلکه حتما موضوع توسعه ناامنی از سوریه به ترکیه هم انتقال پیدا خواهد کرد. یعنی در حقیقت درست عکس آن چیزی که دولت ترکیه از او انتظار دارد برداشت خواهد کرد.
بله.
و این قطعا و یقینا برای منطقه آسیب‌های جدی را ایجاد خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
یه روز سلام بهتون. شما موفق باشید.
زنده باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در خصوص تحولات نظامی در شرق سوریه گفتگو کردم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
تازه‌های خبر.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت بسیاری از کشورهای غرب آسیا به این واقعیت اعتراف می‌کنند که خاورمیانه بدون آمریکا جای امن‌تر است. دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، در یادداشتی تصریح کرد سه اظهار نظر صریح از سوی مقامات عالی آمریکا طی دو ماه گذشته نشان دهنده مکشوف شدن حقایقی است که پیش از این ساختار حاکمیت در این کشور شجاعت پذیرش و ابراز آن را نداشته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در این یادداشت افزوده است: پس از حمله پهپادی انصارالله یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی و در واکنش به فشارهای دربار سعودی برای برخورد با عاملین این حمله، دولت مردان آمریکا به صراحت بر عدم اجابت درخواست عربستان تأکید کردند و اعلام شد که عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته نه آمریکا. آقای شمخانی می‌افزاید: به دنبال شکست‌های پی در پی سیاسی و نظامی در منطقه، از هزینه 8 بیلیون دلار حضور نظامی آمریکا در منطقه رونمایی گردید و اعلام شد که حضور آمریکا در خاورمیانه هیچ حاصلی نداشته و اقدامی حماقت‌بار بوده است. ساعت 12:11 است. همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. سفر نخست وزیر پاکستان به ایران و دیدار با مقامات بلندپایه کشورمون با هدف گسترش روابط فیمابین و از همه مهمتر رایزنی برای پیگیری امنیت منطقه‌ای از اهمیت بالایی برخورده. در این رابطه سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اتمام تجاوزات به یمن به عنوان مقدمه صلح منطقه‌ای مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر کامران کرمی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر کرمی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر کرمی، ارزیابیتون از سفر سلمان خان به ایران چیه؟
در واقع سفر نخست وزیر پاکستان به ایران یک تحولی در بنبست روابط ایران و عربستان میتونه تلقی بشه، به خصوص با توجه به اینکه خود سعودی ها هم اگرچه به صورت مستقیم این را آشکار نشون ندادن، ولی تمایل دارن به کاهش سطح تنش و به دلیل روابط بسیار گرمی که با عمران خان در دوران نخست وزیریش داشتن که منجر به 5 سفر به عربستان در طول این یک سال خورده شده، مجموعه نشون میده که پاکستان در واقع به دلیل برخی ملاحظات داخلی خودش از جمله ضعف‌های اقتصادی و از جمله مباحث منطقه‌ای مرزهای طولانی با ایران، نمیخواد که این تنش بین ایران و عربستان در واقع بر پاکستان هم اثرگذار باشه. بنابراین مجموعه این عوامل نخست وزیر پاکستان رو در این مقطع به این نتیجه رسونده که بتونه به عنوان یک میانجی در روابط ایران و عربستان مطرح باشه و به نظر میرسه که در هر دو سوی این تنش هم تمایل به کاهش سطح تنش هم وجود داره و این میتونه موفقیت سفر آقای عمران خان رو در واقع تا حد زیادی تضمین بکنه.
یعنی هم از طرف ایران هم از طرف عربستان این تمایل وجود داره که این اتفاق بیفته؟ عربها خیلی در رفتارشون و در به هر حال روابطشون و ضوابطشون و عکس‌العمل‌هاشون خیلی اینو نشون ندادن.
بله، حتی عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بلافاصله بعد از اون مصاحبه‌ای که محمد بن سلمان داشت که ما راه حل سیاسی رو ترجیح میدیم بر اقدام نظامی، اومد یک مصاحبه رو انجام داد و گفت که به هر حال چیزی عوض نشده و ما همچنان شاهد رفتار ایران هستیم. به نظرم نکته اصلی به اینجا برمیگرده که چرا عربستان نمیخواد به صورت آشکار این تمایل رو نشون بده. به موضوعی برمیگرده که عربستان نمیخواد در افکار عمومی و در میان بازیگران به عنوان یک بازیگر بازنده در این مقطع معرفی بشه و این بازنده بودن باعث شده که سعودی ها مجبور به مذاکره با ایران بشن. بنابراین این فرستادن سیگنال های متضاد، اگرچه ممکنه اینطوری تلقی بشه که عربستانی ها همچنان ملاحظاتی رو دارن که به هر حال ملاحظاتی رو همچنان در ارتباط با ایران دارن، ولی تمایل به کاهش سطح تنش به خصوص با افزایش بحران در خلیج فارس عربستانی ها رو در واقع به این نتیجه رسوند که این تنشی که مشخص نبود دورنما چه خواهد بود و حتی ممکنه به یک جنگ و درگیری هم منجر بشه، در این مقطع این تمایل رو نشون دادن، اگرچه همونطور که شما اشاره کردین به صورت خیلی غیر آشکار و به صورت خیلی مخفی این رو بروز دادن، ولی این تمایل در عربستان وجود داره.
آقای دکتر کرمی، سیاست‌های عربستان خیلی شبیه و نزدیک به سیاست‌های آمریکاست، یعنی موضع گیری‌هاشون و بیاناتشون دو وجهیه، دو پهلوه. از طرفی اعلام میکنن که خب ما مایلیم که با گفتگو و مذاکره مسائل رو حل بکنیم و یک روابط عادی رو برقرار بکنیم با ایران، و از طرفی واکنش‌ها و سیاست‌هایی که در زوایای دیگه و ابعاد دیگه به کار می‌گیرند، واکنش‌هایی است که خب علیه این اظهار نظر هاست. چه چیزی باعث شده که همون مسیری رو برن در روابطشون حالا با کشورهای منطقه، به ویژه با ایران که آمریکا رفت؟ چون آمریکا هم تو این چند ماه اخیر به ویژه بارها و بارها صحبت از مذاکره با ایران کرد و در کنارش تحریم ها رو تشدید کرد. خب این دو خیلی با هم متناقضه، و همون اتفاقی که عربستان رقم زده، از طرفی میگه من مایلم با ایران روابطم رو عادی بکنم، از طرفی سیاست هاش و رویکردهای جنگ طلبانه و متناقض با اظهاراتش هست.
در واقع این سوال خیلی درستی هست و این به یک ریشه برمیگره، و اون مسیری که محمد بن سلمان از سال 2015 بعد از به قدرت رسیدن در پیش گرفت، یک مسیری بود که بتونه با جنگ یمن، بتونه با چشم‌انداز بی‌سی در عربستان، افزایش تخاصم با ایران، نزدیکی به آمریکا، اون مسیری رو که در واقع بخشش ناشی از به قدرت رسیدن اون در عربستان و تمایل به پادشاه شدن بود، ما باید در نظر بگیریم. و در مقطع کنونی، یعنی در مقطعی که الان ما ایستادیم، همه این چهار متغیری که عرض کردم امروز به یک نتیجه ملموس برای محمد بن سلمان دست پیدا نکرد. یعنی جنگ یمن در واقع به شکست عربستان انجام میده، اون افزایش تنشی که عربستان به دنبال این بود که جنگ رو به داخل ایران بیاره، امروز عملا شکست خورده است، و خود اعتراف بن سلمان با شبکه پی بی اس نشون میده که در واقع این یک نوع برگشتی از اون نظری بود که بن سلمان در اون مقطع داشت. و همچنین بیمیلی آمریکا برای ورود به جنگ با ایران در واقع سعودی ها رو ناامید کرد. همه اینها نشون میده که اون مسیری که محمد بن سلمان در واقع انتظار داشت که در روابط با ایران به نتیجه برسه، امروز همگی با شکست مواجه شده، و این شکست باعث تغییر برداشت و ادراک مقامات سعودی از این که نباید سطح تنش رو با ایران افزایش داد، و در این مقطع متمایل به کاهش سطح تنش شدن. ولی نکته اینجاست که این کاهش سطح تنش عملا به معنای دستیابی به یک مذاکرات جامع، به یک گفتگوهای جدی برای حل و فصل تمام مسائل با ایران نیست، و تا حدود زیادی این یک تغییر تاکتیکی برای کاهش تنش و عبور از این بحرانی بود که بن سلمان پیشبینی نمی‌کرد با قتل خاشقچی اینقدر در واقع گلوی اون رو بفشاره. بنابراین تا حد زیادی این متغیر ناشی از اون شکست‌هایی بود که محمد بن سلمان در اون مقطع پیشبینی نمی‌کرد امروز با اون مواجه بشه.
و اینکه تحلیل شما یا دکتر کرمی از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار چی هست؟ ایشون اشاره کردن به اینکه تجاوزات به یمن و حالا کشورهای منطقه باید به اتمام برسه. تحلیل از تالی از سخنان رهبر معظم انقلاب چیه؟
به نظرم از سال 2015 که جنگ یمن شروع شد، ایران اون طرح چهار ماده‌ای رو اشاره کرد که دیروز هم مقام معظم رهبری در تحلیلشون با عمران خان به اون اشاره کردن، عملا نشون میده که عربستان و سعودی بعد از 5 سال ناکامی به این نتیجه رسیده که باید مذاکرات سیاسی رو انجام بده. بنابراین حسن نیت ایران برای مذاکره با عربستان یک حسن نیت جدی بوده و همواره این رو بروز داده، و این در واقع خود سعودی ها بودن که با حمله به یمن، با افزایش سطح تنش با ایران و نزدیکی به آمریکا، این مسیر رو مسدود کردن، و الان ایران در واقع همچنان این مسیر رو باز گذاشته و این سعودی ها هستن که باید با تجدید نظر در برخی از این عوامل که امروز بن سلمان رو به این نتیجه رسونده برگردن و مسیر طبیعی روابط با ایران رو دنبال بکنن.
بسیار. و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه اتمام تجاوز به یمن برای امنیت منطقه؟
در واقع امروز یکی از اصلی ترین کانونهای بحران که سطح تنش ایران و عربستان رو افزایش داده متغیر یمن هست و هر گونه حل و فصل و امید به حل و فصل در روابط ایران و عربستان منوط به حل و فصل جنگ یمن هست و در واقع جنگ یمن این پتانسیل رو داره که هم روابط ایران و عربستان رو به سمت بحران هدایت بکنه و هم اون رو به سمت یک حالت طبیعی. بنابراین اهمیت جنگ یمن و تاکید مقامات اینا بر این که یمن باید حل و فصل بشه ناشی از این اهمیت یمن در روابط ایران و عربستان و به طور کلی در ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه است.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کرمی عزیز.
قربان شما، زنده باشید.
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در خصوص سفر نخست وزیر پاکستان به ایران و دیدارشون با مقامات بلندپایه کشور گفتگو کردم با دکتر کامران کرمی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا.
تازه‌های خبر.
در جلسه هیئت وزیران لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری مالی بررسی شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید. در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، گزارش وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی از اقدامات انجام شده برای تسهیل سفر زائران کربلای معلا در ایام اربعین حسینی ارائه شد. بر اساس گزارش وزارت کشور در ایام محرم برای جابجایی 4 میلیون نفر به کشور عراق مدیریت جمعی و هماهنگی خوبی انجام شده است. بنابراین گزارش حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند که برای تعداد 1 میلیون و 822 هزار و 991 نفر گذرنامه تکبرگی صادر شده است. همچنین از ابتدای محرم تا کنون تعداد 2 میلیون و 886 هزار و 909 نفر از اول سفر نیز تعداد 2,459,002 نفر به عراق اعزام شدند. از عمده مشکلات موجود برای خدمت رسانی به زائرین توزیع آب در آن سوی مرز بوده که حدود 24 تانکر آبرسانی و یخ اعزام و روزانه حدود 200 تا 300 هزار آب بسته‌بندی شده توزیع شده است. ساعت 12:23 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه مدت هاست که موضوع بحث محافل کارشناسی و تصمیم گیرنده در دولت و مجلس هست، و اما به دلایل مختلف و اونچه که حالا حساسیت‌های موجود ازش یاد می‌کنن هنوز محقق نشده. این موضوعی بوده که ما بارها و بارها در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو هم بهش پرداختیم. امروز هم می‌خوایم راجبش بیشتر صحبت بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر قادری سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز اجمن عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر قادری، چرا موضوع حذف دهک‌های پردرآمد اینقدر پیچیده شده؟
خب موضوع کاملا روشنه، یه بحث سیاسی است و تبعات داره. معمولا دولت سعی میکنه که تبعات سیاسی موضوع رو نپذیره. اگر اراده برای پذیرش تبعات سیاسی باشه، من فکر کنم هم اطلاعاتش با وجود داره و سامانهای اطلاعاتی قابل تجمیع در اختیار دولت هست و به راحتی دولت میتونه به درآمدهای افراد، ثروت افراد و در نتیجه قدرت خرید افراد دسترسی پیدا کنه. بنابراین مشکلی برای دولت وجود نداره. اون چیزی که باعث شده دولت زیر بار قضیه نره، تبعات برای این قضیه وجود داره. متاسفانه شرط به گونه ایست که حتی افرادی که تمکن مالی بالایی هم دارن، اگر توی این شرط دریافتی هاشون قطع بشه، خب ممکنه اعتراض بکنن و مشکلاتی رو ایجاد بکنن.
بله بسیار.
من فهم کنم اگر دولت این تبعات رو بپذیره، دیگه معنی از در اجرایی و مشکل از در اجرایی وجود نخواهد.
خب آقای حسین میرزایی عزیز، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه کشور، هم روی خط ارتباطی ماست. آقای میرزایی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام و ارادت، انشالله که وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای میرزایی، مجدداً بحث حذف دهک‌های پردرآمد هست و باز هم خدمت شما این. چرا اینقدر پیچیده شده این موضوع؟ آقای قادری معتقدن که خب این موضوع به لحاظ سیاسی سری تبعاتی برای دولت داره که دولت حاضر نیست این تبعات رو بپذیره.
خب خدمت عرضم که ما چون تو بحث جهریان هستیم و 5 سالی از من درگیر بحث پایگاه ترز دفاع بودم و الان هم از ابتدا تا انتهای بحث اجرای پروژه در خدمت هم رسانه‌ها بودیم، هم در فرآیند اجرایی درگیر هستیم. من متوجه نمیشم پیچیده شده رو متوجه میشم. ما الان داریم اعتراضات رو بررسی میکنیم، کدگذاری کردیم، تحلیل کردیم، مسیر مختلف رو طراحی کردیم. فرصت دو ماه رو برای ثبت اعتراض، دو ماه برای در واقع ارسال نتیجه داشتیم که ما الحمدلله همین الان تا اواسط آبان ماه ما نتایج اعتراض در واقع پیامک ارسال میکنیم، به همه هم اعلام کردیم. این دوره تست و پایلوت هست. من فقط درخواستم اینه، لطفا هر بزرگواری که منت میگذارن و دغدغه‌های رسانه رو پاسخ میدن تشریف بیارن. ما شما رسانه میتونید شماره ما رو در سایه بزرگواران قرار بدید، اگر ابهامی دارن تشریف بیارن، ما خدمتشون هستیم. این عبارات که طرح پیچیده شده و ابهام داره اصلا اینطور نیست، از همیشه شفافتر این طرح داره میره جلو. کیس های بسیار خوبی ما داریم در واقع میاریم بیرون. دیروز پیرمردی که اعتراض کرده بودن اومدن خودشون اظهار کردن که کارت بانکیشون رو با مبلغ ماهیانه 850,000 تومان در اختیار یک فرد دیگر قرار دادن، خودشون امروز اومدن. اینا نتیجه و دستاورده اجرای پروژه. من اتفاقا فکر میکنم که الان بهترین شرایط در اجرای پروژه رو داریم و امیدواریم که این مرحله سریعا تموم بشه بریم برای مرحله بعدی هست انشاءالله.
خب خیلی بعضی از کارشناسا معتقدن که خیلی اراده‌ای برای اینکه این اتفاق عملیاتی بشه نیست، چون مدت زمان
این زن و گمانه. ببینید به هر ترتیب ما مطرح کردیم، گفتیم بحث زیرساختهای داده‌ای، فرمول اجرای آزمون و بوس، بحث حساسیت اجتماعی، ایجاد زیرساخت اعتراض، اینها کارهایی بود که فکر میکنم چندین برابر سخت‌تر از پروژه‌های عمرانیه. از این جهت پروژه‌های عمرانی یک اسوپی داره، یک مسیر مشخص اجرایی دارد، ابهامی ندارد. این پروژه‌ای که اقتضایی، هر فرد معترض یک داستانی رو در اعتراضش داره و ما دلیل اعتراض کش یه بار فرصت باشه من واقعا نیم ساعت 40 دقیقه فقط دلیل اعتراض مطرح کنم. پیچیدگیش بسیار بالاست. این که اراده وجود ندارد، من به نظرم این مورد آقای عدیلی درست هست کردن؟
بله.
آقای عدیلی، این عبارت کارشناسی به دقیقی نیستی، زن و گمانه. من فکر کنم با زن و گمان نمیشه پروژه ملی رو اجرا کرد.
آقای دکتر
قادری، فرآیند داریم میریم جلو دست زن.
بله.
آقای دکتر قادری، نکته ای دارید شما؟
نگاه کنید، این که دولت اعلام میکنه که ما داریم اجرا میکنیم، شما اگر برگردید به سوابق خیلی زودتر از اینا باید اجرا میشد و سریع باز 3 دهک در حقیقت بالای درآمدی حذف میشد. که دولت به صورت لاک پشتی داره این کار دنبال میکنه، خب درسته کار داره انجام میشه، ولی این کار دولت و اقدام دولت با اهداف پیش بینی شده توی لوایح بودجه به تو قانون ارزشمند کردن یارانه ها نمیخونه. بنابراین اگر زمانی اومد دولت به موقع و طبق برنامه ای که مجلس مشخص کرده اقدام کرد، میشه گفت که دولت هیچ مشکلی نداره، ولی متاسفانه الان داره با فندی کار میشه.
از اون برنامه زمانبندی چقدر عقب دولت های دکتر قادری؟
شما اگر برگردید سالهاست که توی لایه دولت لایه بودجه موضوع دیده شده، ولی اینکه تا به حال چند درصد الان هست شده؟ الان درصد افرادی که الان دارن از یارانه استفاده میکنن رو بگیرید میبینید که درصد قابل توجهیه. اینا اصلا با اهداف پیش بینی شده توی لایه توی قانون بودجه اصلا نمیخونه.
آقای میرزای شما پاسخی دارید به این موضوع؟
خدمتتون عرضم که ببینید آقای عزت‌الله یوسفیان ملا